گفته شده که نباید سهم خودتون رو از این وسیله و از این نعمتهای الهی فراموش کنید. این دستور که در آیه قرآن هست، لا تنسى نصيبك من الدنيا، یعنی تلاش باید بکنیم برای رفع فقر از خودمون، از جامعه، تلاش باید بکنیم برای رفاه بیشتر، برای تعالی انسان از امور مادی باید کمک بگیریم، یعنی باید امور مادی رو در خدمت تعالی انسان و کمال انسان قرار بدیم. اصولی که حاکم هست و این نگاه رو در واقع تضمین میکنه، یکی اصل مسئولیت انسان در تأمین نیازهای خودش و نیازهای دیگرانه. انسان هم واجبه که نیازهای ضروری خودش رو تأمین بکنه و هم نیاز دیگرانی رو که بر او واجب هست تأمین بکنه. خب این خیلی مهمه. پس نکته دوم، اصل مسئولیت انسان در آباد کردن زمین که مورد تأیید قرآن هم هست، یعنی انسان رو ازش خواسته شده که دنیا رو بایستی آباد کنه، در این حالی که باید هدف نباشه، وظیفه داره تا آخرین روزی که زنده است تلاش کنه، به گونه ای تلاش کنه که گویی همیشه زنده است و به گونه ای خودش آماده کنه برای آخرت که گویی فردا نخواهد بود. اصل امانت داشتن ثروت‌های الهی، تمام نعمت‌های الهی از دیدگاه امام علی علیه السلام در خطبه‌ها که ما نگاه می‌کنیم به عنوان امانت در اختیار انسانه. انسان به صورت ذاتی و بالاصاله مالک هیچی نیست، مالک حقیقی فقط خداست و این امانت دانستن این ثروت‌ها یک سری اصول و قواعدی رو برای ما در واقع الزامی می‌کنه. ما با امانت چگونه باید برخورد کنیم؟ باید امانت رو فقط، یعنی در واقع درست بهش خیانت نکنیم، دقیقاً اون مقاصد شریعت رو در حفظ اون امانت بایستی مد نظر داشته باشیم. یعنی نمیتوانیم در اون کالایی که به عنوان امانت در اختیار ماست به گونه ای تصرف کنیم که برخلاف مقصد و غرض شارع مقدس باشه. اصل بهره‌مندی از نعمت‌ها، یعنی ما در این حالی که اینا رو می‌کنیم اصل بر اینه که باز اینا استفاده بکنیم، بهره‌مند بشیم. قرار نبود که فقط تلاش کنیم به دست بیاریم ذخیره کنیم، نه، اصل بر این بوده که نعمت‌ها رو ازش استفاده کنیم. میگه هیچی بیشتر از این خوشایند نیست برای شارع که ببینه نعمت‌های الهی رو شما در وجود خودتون ظاهر کرده اید. اصل مواسات نسبت به سایر مؤمنین، یعنی بایستی بدانیم که مال و ثروتی که در اختیار ماست فقط حیثیت فردی نداره، بلکه حیثیت جمعی هم داره. جایی که لازم هست کمک کنیم به دیگران و دیگران رو شریک بدانیم در ثروتی که به دست آورده ایم، که البته این در یک جامعه ایدئال واقعا قابل تر. اصل مساوات بین همه انسان ها، یعنی همه انسان ها در نعمت های الهی شریکن. الارض و ازال الانام، زمین رو برای کل بشر خداوند قرار داده. بنابراین ما نمیتونیم به اعتبار این که مسلمانیم انحصار رو ترویج کنیم، بگیم همه اینا در اختیار ما باید باشه. اصل این که اموالمون حسابرسی خواهد شد و مواظب باشیم. اصل این که نباید فقط دنبال سود و مصرف باشیم. مصرف گرایی صرف، سود پرستی صرف قطعاً با کلام امام علی علیه السلام سازگاری نداره. اینجا کاش فرصتی بود من تعدادی از این خطبه رو میخوندم برای شما که ببینید اون چطور نگاه میکنه به دنیا. اصل این که در کسب ثروت ما باید تابع یک سری قواعد باشیم. اصل نفی اتلاف منابع، حق نداریم هیچ منبعی رو ولو مال خودمون باشه تلف کنیم. اصل نفی اسراف، به این معنا که به گونه استفاده کنیم که از کارایی لازم برخوردار نباشه، این میشه اسراف. یا یک چیز رو بیش از حد استفاده کردن، غیر عقلایی استفاده کردن، از حد اعتدال خارج شدن، اسمش اسراف هست. این منع شده در اسلام. اصل نفی انحصار، یک کسی از منابع که خلق شده و در اختیار بشر هست به صورت انحصارآمیز بخواد استفاده کنه، بگه فقط من استفاده کنم، مثل اقتا یا تیولخاری، اینها به طور محکم و قاطعی در نهج البلاغه نفی شده. اصل زیاده خواهی و حرص و طمع، اصل اعتدال در مصرف، در رفتارهای اقتصادی، حتی در بخشش باید اعتدال باشه. اصل تلاش مستمر در کار تولید و ده ها اصل دیگه که میشه استنباط کرد از نهج البلاغه و از خطبه هایی که امام علی برای ما بیادگار گذاشته و نامه های گرانسنگی. مثلا یکی از چیزهایی که خیلی امروز مطرحه بحث مالیات هست. وقتی نامه امام علی علیه السلام رو به مالک اشتر نامه 53 هست، در بعضی نهج البلاغه فکر کنم 52 هست، این نامه اونجا میگه شما ای مالک قبل از اینکه به فکر گرفتن خراج و مالیات از مردم باشی باید به فکر عمران و آبادانی باشی، چون اگر عمران و آبادانی باشه امکان اینکه دوباره بتونی مالیات وصول بکنی خواهد بود، ولی اگر کشور عمران و آبادانی درش نباشه، فقر گسترش پیدا بکنه، خرابی به بار بیاد، زمین ها از بین بره، در اون صورت چیزی باقی نمونه که شما بتونید مالیات بگیرید، و وقتی مالیات نتونستی بگیری نمیتونی به وظایف دولتی خودت که تربیت جامعه، تولید کالاهای عمومی، خدمات عمومی برسی، نمیتونی قوانین رو اجرا کنی، نمیتونی حدود رو اجرا کنی. پس لازمه این که شما بتونید به وظیفت درست عمل بکنید یک دولت اینی که اول یک کاری کن که رونق اقتصادی باشه، و شبیه به اینا ما مقدار زیادی میتونیم در نهج البلاغه پیدا بکنیم که من به همین مقدار اکتفا میکنم. امیدوارم فرصت دیگه‌ای واقعا فراهم بشه که در زمینه مثلا مبادلات، حقوق حاکم بر مبادلات صحبت بکنیم، و اگر همه اونچه که اسلام فقط در زمینه بازار گفته به نظر من رعایت بشه و توسط هم خریدار، هم فروشنده، هم فروشنده های جز، هم فروشنده های کلان رعایت بشه، قطعا انتقال ثروت به شکل ناعادلانه صورت نخواهد گرفت. شاهد ثروت‌های بسیار فراوان در یک طرف و فقر در طرف دیگر نخواهیم بود. جامعه‌ای خواهیم داشت که به معنای واقعی کلمه قسط و عدل در اون قابل مشاهده خواهد بود و مردم هم احساس خواهند کرد این وضعیت رو.
سپاسگزارم از شما آقای دکتر موسایی گرامی که با ما همراه بودین در این ویژه برنامه. بهره بردیم از بیانات حضرت عالی. متشکر که دعوت ما رو پذیرفتین و با ما بودید.
من هم از جناب عالی تشکر میکنم، همینطور از شنوندگان گرامی که حوصله کردند و این بحثا رو گوش کردند. امیدوارم که همه ما به دستورات امام علی علیه السلام که یک شاخص برای همه ماست عامل و عالم باشیم انشاءالله.
متشکرم. آقای دکتر یک لحظه فاصله ای رو داشته باشیم، برمیگردیم و ادامه بیانات و فرمایشات حضرت علی رو شنونده خواهیم بود. همراهید با این ویژه برنامه و از دیدگاه‌های اقتصادی مولا علی علیه السلام میگیم در نهج البلاغه. سپاس از همراهی شما عزیزان با ویژه برنامه چشمه رحمت. این ویژه برنامه به دیدگاه‌های اقتصادی حضرت علی علیه السلام در نهج البلاغه می‌پردازه و در بخشی دیگر از این ویژه برنامه همراه می‌شیم با آقای دکتر سید محمد رضا امیری تهرانی، عضو محترم هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. آقای دکتر امیری تهرانی، خدمت حضرت عالی عرض سلام و ادب دارم. طاعات و عباداتتون قبول باشه، خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و همکاران محترم. و همچنین شنوندگان محترم.
سپاس از حضورتون آقای دکتر امیری تهرانی. در این ویژه برنامه میخواییم به این ابعاد از زندگی مولا علی علیه السلام بپردازیم و دیدگاه های اقتصادی ایشون رو در نهج البلاغه مورد بررسی و مداقه قرار بدیم. با شما همراه باشیم و در ابتدا یک نگاهی بیاندازیم به تقسیم بندی، دسته بندی که میشه صحبت های حضرت علی رو داشته باشیم تا به سراغ سوالات خردتر هم بریم در ادامه.
مولا علی علیه السلام با گنجینه معارفی که برای ما به جا گذاشتن، طبیعتا ما هم راجع به رفتار فردی آموزه های فراوانی رو داریم از حضرتش و همچنین در آنجی که مربوط میشه به حکمرانی، به امور کلی جامعه به تعبیر امروزی که در اقتصاد تقسیم میکنن به اقتصاد کلان و خرد، به تعبیری ما هم به رفتار فردی از کلام و فرمایش ایشون رهنمود خواهی داریم و هم در ارتباط با در واقع حکمرانی و رفتار کارگزاران و همچنین موضوعات و مسائل کلان در واقع اقتصاد. برای اینکه در این تقسیم بندی اشاره کردیم به رفتار خرد، در مورد رفتار خرد خب حضرت راجع به رفتار مصرف کننده مثلا در خصوص عدم اسراف و تبذیر نکات فراوانی دارن، یا راجع به حتی رفتار تولید کننده، اهمیت تولید ثروت، خودشون نه تنها آنچه را که فرمودند عامل بودند و حضرت در خصوص تولید با اینکه در مصرف بسیار قانع و در حد پایین ترین سطوح جامعه رفتار میکردن و مصرف میکردن، ولی در امر تولید ثروت بسیار کوشا بودن. این به نظرم نکته خیلی مهمی است که حالا به مناسبت بهش اشاره بکنیم که بحث تولید ثروت متفاوت هست از مصرف. حضرت گرچه به قناعت در مصرف تأکید میکردن، ولی در امر تولید خودشون بسیار در تولید ثروت فعال بودن. همین الان آثار چاهایی که در مدینه حفر کردن ایشون تحت عنوان آبار علی همچنان هست و مردم استفاده میکنن، یعنی ایشون تولید ثروت میکردن و در اختیار مردم میگذاشتن. حالا این مباحثی بود که مربوط میشه به رفتار افراد، چه در بعد مصرف و چه در بعد تولید. اما اون چی که من میخوام بهش اشاره بکنم ابعادی است که مربوط میشه به حکمرانی و سیاست گذاری در سطح جامعه که جزء وظایف کارگزاران هست. ما اگر بخوایم به تعبیری از حضرت امیر مؤمنان و کلام ایشون برای شرایط فعلی جامعه، این سوال مطرح میشه که اگر حضرت تشریف داشتن در این روزگار چه بعدی رو یا چه مسئله‌ای رو بیشتر بهش توجه می‌فرمودن. این نکته به نظرم قابل تأمله که حضرت وقتی که بعد از اون دوره حدود 4 سالی که زمامدار بودن یه بیلانی از کار خودشون ارائه میکنن، این خیلی قابل توجه هست. ایشون در این بیلان کاری که میدن میفرمایند که ما اصبح فی الکوفه احد الا نائما یجلس فی الظل و یاکل البر و یشرب من ماء الفرات. حضرت بیلان کاری به تعبیر امروزی که از فعالیت هاشون میدن
یه گزارش عمل کرد.
اولا بعد اجتماعی، گرچه ایشون آموزه های فردی عرض کردن بسیار دارن، ولی اون رو در واقع به تعبیری برجسته میکنن. میگن که الان در کوفه، یعنی در اون قلمروی که ایشون زمامدار بودن، هیچ فردی در کوفه نیست مگر اینکه نائمه. نائم اگه به زبان امروزی بخوایم بگیم یعنی از یه رفاهی برخورداره،
حد
نیازهاش تأمینه. و مثالی که میزنن میگن که یه سرپناهی داره، یجلس فی الظل، یعنی یه سرپناهی داره در سایه است، زیر آفتاب بدون در واقع مسکن و مأوایی نیست، گندمی داره که بخوره و از آبی بنوشه. یعنی اون نیازهای اساسی هر فرد رو حضرت در اونجا تعریف میکنن. من فکر میکنم این یک چارچوب بسیار روشن و واضح برای هر سیاستگزار که باید اولین هدف یا در اولویت بندی اهدافش بالاترین هدفش رو چه قرار بده، که عبارت است از تأمین حقوق در واقع انسانی که همه افراد از اون باید برخوردار باشن. این سر و لوحه هر برنامه، یعنی به تعبیری اگر به تعبیر امروزی بخوایم برنامه توسعه بنویسیم، یک کارگزار باید این رو سر لوحه برنامه خودش قرار بده، تأمین حقوق اساسی مردم. این نکته ای حضرت فرمودن در تاریخ اندیشه اقتصادی که نگاه میکنیم بسیار پیشرو هست. این نکته امروز تحت عنوان حقوق طبیعی در تاریخ میبینیم که مثلا اولین بار در قرن 14 میلادی مطرح شده، بعضی ها تا قرن 12 اگر خیلی تلاش میکنن به اون موقع میرسونن، ولی میبینیم که حضرت این رو اگه به تاریخ میلادی بخوایم بگیم مثلا قرن 7 میلادی این رو مطرح کرده. و این حقوق انسانی یا حقوق طبیعی اطلاق مختلفی بهش شده، حتی حقوق فطری بهش شده، چون که یه حقوقی است که بین همه انسان‌ها و بین بسیاری از مکاتب مشترک، امروزه اون رو ترجمه کردن به حقوق بشر. این حقوق از اساسی ترین حقوق انسان هاست و حضرت در زمامداری خودشون آنچه را که هدف قرار دادن این بوده که همچنان که در این بیلان کار یا گزارش عمل کرد و خودشون آوردن، این است که فردی نیست مگر این حقوق اساسی و حقوق انسانی اون رو من سعی کردم تأمین کنم. نکته دیگری که در همین زمینه در واقع قابل تأمل هست این که حضرت اصولا ارزش کار خودشون رو، یعنی اون حکمرانی رو، به تعبیری اون نظام حکومت خودشون رو، ارزشش رو میگن فقط به این است که من بتوانم حقی رو احقاق بکنم. در اون داستانی که روایت میشه که به ابن عباس میگن که کفشی رو که داشتن، نعلینشون رو داشتن، به تعبیری پینه می‌زدن، گفتن که این چقدر می‌ارزه؟ گفتن که یا حضرت اینقدر این دیگه وصل خورده که دیگه ارزشی نداره. فرمودن که امارت شما، یعنی حکمرانی بر شما، به تعبیری این دستگاه، این حکومت، اگر من نتوانم در اون حقی رو احقاق بکنم، ارزشش از این لنگ کفش هم کمتر
هست.
پس یعنی ارزش در واقع حکمرانی، ارزش کل فعالیت هایی که در یک حکومت میشه به این است که این حقوق اساسی و انسانی افراد احقاق بشه.
یعنی زمانی معنا پیدا میکنه که بتونه این افکار و آنچه که گفتین محقق بشه، غیر از اون باشه مثل همون یک نعلینی هست و یک کفشی هستش که بسیار پینه خورده و بی ارزشه، معنا گرفتنش با اون احقاق حق هاست.
من در اینجا یه چند نکته‌ای به نظرم میرسه. اولین نکته این است که هرگاه بحث از تأمین در واقع معاش مردم، تأمین حقوق اساسی مردم میشه، عمدتاً بحث عدالت توزیعی مطرح میشه، به این معنا که خب همیشه در هر جامعه‌ای عده‌ای هستند که از این که این نیازهای اساسی خودشون رو تأمین بکنن ناتوان هستن به دلایل مختلف. فردی ممکنه که به لحاظ جسمانی توان نداشته باشه همه نیازهای خودش رو تأمین کنه، شاید یه بخشش تأمین میکنه بخش رو نمیتونه. یه عده هستن که نه، شاید به خاطر وضعیت خانوادگی مثلا خیلی ایالوار هست و یک نفر نمیتونه تأمین بکنه نیازهای انسانی همه افراد خانوادش، یا حتی در روزگار ما مخصوصا شرایط اجتماعی، یعنی شرایط کلان اقتصادی، مثلا فرض کنید که شرایط فعلی که ما درش هستیم شرایط تحریمه، شرایط بیکاریه یا تورم بالایی هست، به تعبیری گرانی هست، یا در اون زمان یه قحطی یا هر چی،
به دلایل مختلف،
دلایل مختلف. خب در اینجا اون چی که مطرح میشه بحث عدالت توزیعی است، یعنی که باید افرادی که تمکن بیشتری دارن، از ثروت بیشتری برخوردار هستن، بخشی از نیازهای دیگر افراد رو هم تأمین بکنن، یا اینکه از آنچه که در بیت المال هست به طور مساوی بین اونها تقسیم
بشه،
توزیع بشه. این بیشتر ناظر هست به اون عدالت اجتماعی. در اینجا باز نکته‌ای که مطرح میشه این است که آنچه که در اختیار دولت هست و اون رو میخواد توزیع بکنه بین مردم، هیچ گونه تبعیضی و هیچ برتری نباید برای هیچ یک از آحاد مردم نسبت به دیگری یا هیچ طبقه‌ای نسبت به دیگری لحاظ بکنه. این بسیار نکته مهمی است، به این معناست که تحت هیچ عنوان، حتی در زمان خود حضرت ادعی بودند دیگه، صحابه پیامبر بودند، و از حضرت میخواستن که خب ما به لحاظ اینکه صحابه پیغمبر هستیم، ما به خاطر اینکه در جنگ ها همراه حضرت بودیم، حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، ما در بدر بودیم، در احد بودیم، ما شمشیر زدیم، ما جزو مهاجرین بودیم، آمدیم به اصطلاح همراه پیامبر، بنابراین
امتیاز ویژه‌ای داشته باشیم.
بله، ما خب از این جهت باید نسبت به دیگر افرادی که همین دیروز یا پریروز تازه اسلام آورده، یکی از انصار میاد پیش حضرت و حضرت به او و به تعبیری اون غلامش که هفته قبلش اسلام آورده بود و به تعبیر آزاد شده بود، به هر دو یه مقدار از بیت المال دادن. اون بهش برخورد که من مثلا با این شأنم، و ایشون فرمودن که ببینید در حق و حقوق با هم برابرید، شما اگر فضلی دارید اونها تقوای الهی است، همچنان که در قرآن دارید
بله، اشاره شده
تنها وجه برتری افراد به تقواست، و میفرمایند که تقوا ما به ازای مادی دنیوی نداره، پاداشش خود حضرت حق هست که به شما پاداش میدن. بنابراین تحت هیچ عنوانی در بهر برخورداری از بیت المال کسی بر دیگری فضلی نداره، فضل فقط به تقواست، اونم پاداشش الهیست. و بنابراین تحت عنوان این که طرف صحابی بوده، تر جنگ بوده، به تعبیر امروز ما نمیدونم رزمنده بوده، یا تحت این عناوین کسی بر کسی فضلی پیدا نمی کنه در برخورداری از بیت المال.
و این مورد آقای دکتر امیرانی قبل از امیر مومنان علی علیه السلام هم باب نبود و مرسوم نبود، برای همین یک جبهه‌گیری شد با روالی که حضرت برقرار کردن، نپسندیدن و خیلی ها براشون عجیب بود این ماجرا و باعث ناراحتی شدن.
دقیقا همینطوره، یعنی بعد از حضرت رسول، حضرت پیامبر گرامی اسلام، خب ما در زمان خلیفه دوم همین این برتری تحت عنوان فضلی که همون فضل در جنگ و در صحابی بودن و در جنگ ها شرکت کردن، تحت اون عناوین یک در واقع وجه تمایزی داشتن
بله.
به تعبیری از یک برخورداری بیشتری از بیت المال. در زمان خلیفه سوم که اصلا اصولا اونم کنار گذاشته شد، خب تحت عنوان خیشاوندی و خیشاوند سالاری، ولی حضرت امیر علیه السلام در دوران خودشون امیر المؤمنان اینها رو کلن
برچیدن،
و این از نکات بسیار مهمی است. این یک نکته است که در خصوص عدالت توزیعی باید بهش توجه داشت، و از مواردی است که جز مسائل روز ماست، و اگر بخواهیم از حضرت رهنمودی بگیریم، حضرت ما رو اینگونه راهنمایی میکنن که این تبعیض ها، چون که اینها به نوعی تبعیض هست، اینها رو ما باید ازش دوری بکنیم. اما نکته دیگری رو که میخوام بهش اشاره بکنم در خصوص عدالت اقتصادی است.
عدالت اقتصادی بله.
به این معنی که ما وقتی نوعا در جامعه ما بحث از عدالت میشه، بیشتر ذهن میره به عدالت توزیعی که حالا من خدمتون عرض کردم و نکته ای را هم بله. از سیره امیر مومنان علی علیه السلام بیان کردم. اما اگر در بعد عدالت اقتصادی بخوایم نگاه بکنیم، اون این است که در نامه‌ای که امیر مؤمنان به مالک اشتر میدن، یه نکته بسیار جالبی رو اشاره میکنند. حالا غیر از این که توصیه‌های فراوانی میکنند راجع به این که رفتارشون با مردم چگونه باشه، چگونه در اخذ مالیات در واقع عدالت رو رعایت بکنند. بحث عدالت مالیاتی رو باز یه بحث مبحث دیگری است، بهش توجه میدن. اینکه شما باید هدفتون آبادانی سرزمین باشه، پس در رفتارتون، در سیاست گذاریتون، در اخذ مالیات باید ببینید که چه رفتاری بیشتر کمک میکنه به اینکه موجب آبادانی بشه، احیانا در مالیات ستانی به مردم ظلم نشه. شرایطشون رو ببینید، شرایط اگه شرایط قحطی و خشکسالی است، طبیعتاً باید اون رو در نظر داشته باشید، مالیات کمتری به ستانید، و از این قبیل مباحث که خب جای خود داره. اما میفرمایند که تو باید توجهت به عامه مردم باشه، عامه مردم در برابر اون یک طبقه بسیار خاصی که ممکنه به هر دلیلی متمایز باشن از عموم مردم به دلیل ثروتشون، جایگاهشون، قدرتشون. و تو سیاست گذاری و در واقع رفتارت باید به نوعی باشه که مصالح عامه مردم رو توجه بکنی. حالا شاید به نوعی اگه بخوایم یه خورده نزدیکش بکنی به مفاهیم امروزی مثلا، اون منافع عمومی مردم، عموم مردم رو باید بهش توجه بکنی.
متشکرم از شما آقای دکتر امیری تهرانی. فاصله ای رو داشته باشیم، باز میگردیم و ادامه بیانات شما رو خواهیم شنید.
حکومت امام علی علیه السلام حکومت عدل بود. ایشان در عمل به جهانیان نشان داد که در زعامت آن حضرت حتی یک یتیم خود را بی پناه ندانسته و با درگذشت پدر تحت نظارت و جانشینی به حق انبیا و اولیا قرار گرفته و مورد لطف و عنایت مولا قرار می گرفتن.
روزهایی بود که نه نانی برای خوردن داشتیم، نه لباسی برای پوشیدن. مادرم کافر شده بود. دیو فقر خواهر 3 ساله‌ام را ولید.
عالمه مثل من گرسنه بود که مرد. اگه منم از اون خورم مثل عالم میمیرم، اون وقت شده که دختر نداری.
گرسنه ای؟ آره، بیا گوشت تنم را بخور، بخور. میروم سر قبر پدرت تا تکه نانی بیاورم سخت بزنی.
چون با او قهر کرده بودم، شب اول خودش را نشان داد. شب بعد که آشتی کردم چهرهش را دیدم. چشمانش پر از اشک بود. التماس میکرد ماریا ایلیا را به خاطر غفلتش ببخش. بعد مرا بوسید و بر دوش خود نشاند و در پختن نان به مادرم کمک کرد. او خودش را ایلیا معرفی کرد. پدر ایلیا مرتب به دیدن من می آمد. من غمی بی پدری را فراموش کرده بودم. او برایم با مهربانی قصه می گفت. بعد از آن هر شب چشم بر کلونه برداشتم تا پدر ایلیا بیاید و با بازی ها و قصه هایش دنیای کودکانم را غرق در شور و شادی کند.
امیرالمومنین در قول و عمل به فکر یتیمان بود. او یتیم نواز بود، چون تمام صفات جوانمردی و سخاوت در او جمع بود. اسوه جوانمردی و سخاوت بود. معنای انسانیت امیرالمومنین علیه السلام در رفتار کریمانه و عطوفانه او در برخورد با یتیمان ظهور کرد و معنی شد. علی علیه السلام به دنبال ایتام بود. علی ظلم به یتیم را سبب نزول بلا و سلب نعمت می دانست. حجت الاسلام قرائتی.
حضرت ابراهیم خیلی مهم بود. ضمن که قرآن میگه امت بود، یعنی یه دریا آدم بود، اما تواضع هم داشت. آدمایی هستن که یه خودی که مشهور میشن دیگه سلام کم میکنن. امتن پیغمبر ما با همه عظمتش ضمن اینکه سجده میکرد با خدا، بچه ها رو کمالش بازی میکردن، بازی بچه ها رو به هم نمیزد، سجده رو تون داد، بازی بچه ها رو به هم نمیزد. یه بار علی ابن ابی طالب آمد خونه یکی یتیمی. خب اول متوجه شدن که چیزی نیست، سریع رفتن خونه مقدار چیزی آوردن و بعد غذا خودشون پختن به یتیما دادن. بعد هر چی خواست یتیما رو بخندونه نتونستن بخندونه، با زانوها و دستاش راه رفت سد و بزغاله. دور خونه هم تو دویست زده برد قاله که با دست و پا غم بر هم تو ماتش برد. به خودم نگاه کرد اومدم گفت یا علی در خونه یتیما خیلی چیز دادی اما این کار امشب استثنایی بود. شما امیرالمومنینی فرمود که من هر کاری کردم که بچه بخندن نشد و خنده یتیم میازه. خیلی مهمه این امتن یک امته اما قانتن، یعنی یه وقت یه استاد دانشگاه است